سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان کارآموز عزیز حاضر در جلسه و حالا دوستانی که میان سلام به حاضرین و غایبین. من ابتدا تشکر میکنم از آقای بیات و دوستان محترم کارآموزی، خصوصا آقای دکتر رجب علی دوست عزیزم، همکار عزیزم که بنده رو در واقع افتخار به بنده دادن که من در خدمت دوستان باشم و باعث بشه ما هم خودمون یک نگاهی به این قانون کاهش مجازات حبس داشته باشیم. و تبریک میگم خدمت دوستان عزیز کارآموز که خب به جمع ما وکلا پیوستم. امیدوارم که هرچه زودتری این دوران رو تموم بکنن و زودتری قول معروف از شر این کارآموزی خلاص بشن. همین ما داشتیم این دوران رو، خب از این جهت های دوران شما شاید بهتر بشه، از این جهت های هم بهتر. من خیلی خوشحالم، خیلی البته دوست داشتم حضوری در خدمت دوستان می بودم و یاد خاطره دوران کارآموزی هم چه بسا برای ما خب در واقع خب تدائی می شد. خب من چون فرصتمون خیلی هم زیاد نیست، کارگاه هست و قرار از دوستانمون زحمت پرونده های حالا موردی و فرضی هم البته خوب داشته باشن، بنابراین چون مباحث زیاد است من سریع وارد بحث اصلی میشم. خب عنوان کارگاه دوستانمون بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هست که اخیراً در 22/3/99 قانون تصویب شد. قانون خب خیلی برای دوستان وکیل ما خصوصا کارآموزان عزیز حاوی مطالب مهمی هست، نکات کاربردی بسیار زیادی درش وجود داره. خصوصا این قانون چون به هر حال از دست از اون قوانینی هست، از عنوانش هم معلومه که این قانون مساعد هست به حال متهم، از این دست از قوانین خفیف و مساعد به حال متهم هست از لحاظ کاربردی، چه برای پرونده‌هایی که در حال حاضر دوستانمون ممکنه داشته باشن و چه برای پرونده‌هایی که از قبل حتی آرایشون صادر شده و قطعی شده. با توجه به ماده 10 قانون مدنی و ماده 11 بلخص ماده 10 امکان استفاده از این قانون برای دوستان در کار بکندت بسیار کاربردی هست. حتی شما پرونده‌هایی که من خودم پرونده دارم چندین سال پیش رای صادر شده، قطعی هم شده، 7 سال حبس کلاهبرداری گرفته. حتی همین که ما درخواست تخفیف و مجازات بدیم، خود اجرای احکام بر اساس تکلیفی که داره در ماده 10 قانون مدنی قانون مجازات از میخوام پرونده رو فرستاده به دادگاه قطعی و دادگاه قطعی هم مجازات رو در واقع کاهش داده. از این جهت عرض میکنم که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خیلی میتونه برای دوستانمون مفید باعث بشه. من قبل از اینکه وارد مواد مربوط بشم، چون بالاخره ما دانشگاهی هستیم و هم کاری هستیم هم دانشگاهی، همیشه سعی میکنیم برای مباحثمون به تئوری ها و اصول و تاریخ و حتی فلسفه قوانین مراجعه بکنیم. در خصوص قانون کاهش حبس تعزیری قطعا این قانون ناخودآگاه هم شده باشه، این قانون با قانون کاهش عمومی قانون به نوعی با سرگذشت تعزیرات، ورود تعزیرات در کشور ما و سرگذشت حبس گره عجیبی خورده و مطالعه این قانون بدون اینکه دوستانمون بدونن که مثلا تعزیرات چگونه وارد قوانین ما شد، چه سرگذشتی تعزیرات از ابتدای ورود تا به الان داشته و بدون اینکه اطلاعی از مباحث مربوط به حبس خصوصا حبس تعزیری داشته باشد امکان پذیر نیست. بنابراین کلا اگرچه جاش اینجا نیست و خیلی هم مختصر اینو مطرح میکنم، توصیه میکنم حتما دوستان به مباحث درسی و تئوری مربوط به حبس خصوصا حبس تعزیری مراجعه بکنم. چون دوستان میدونن که حتی اگر به این قانون هم مراجعه بکنید در مقدمه طرح این قانون صراحتا یکی از دلایل تصویب به این قانون اون بحثی بوده که همه ما میدونیم، بحث مشروعیت نداشتن حبس تعزیری با توجه به احکام شرعی است. خاطر اینکه خب حبس اونم از نوع تعزیر، حالا حبس حدی تکلیفش مشخص است، اما حبس تعزیری رو علما اصلا قبول ندارن و اونو یه جوری خلاف شرع میدونن. اعتقاد دارن که اگر هم حبس در نظام قضایی اسلام هست، موارد خیلی محدودی هست و فقط باید ما اونها اکتفا کرد.
همین دلیل است که خیلی عذر میخوام استاد، ببخشید میکروفون مثل اینکه یکم دوره، دوستان میگن یکم نویز داره، اگه امکانش بشه نزدیک کنیم.
نویزش ممکنه به شارژر هم ارتباط داشته باشه، ممکنه.
الان بهتر شد؟ شارژر نه خیلی، ولی
این دو... کلاسه دانشگاه که دارم بچه‌ها میگن اثر
نه، الان عالی شد، الان عالی شد. مرسی
ببخشید،
ممنونم.
آره نه خواهش میکنم، اگر نکاتی هست شما حتما به ما بگید. عرض میکردم که این دیدگاه و این مشروعیت نداشتن حبس باعث شده بود که حتی در اولین قانون تعزیراتی که در سال 62 نوشته شده بود، حبس خیلی مورد توجه گذار نبود. نهایت صورت خیلی محدود تا 10 سال حبس رو قبول کردن به عنوان تعزیرات. بعد ها در قانون سال 1375، قانون تعزیرات سال 1375، خب بیشتر شد، موارد حبس بیشتر شد، رسوندنش به حبس های حد اکثر 20 سال. یک سرگردانی عجیبی در سیاست کیفری ایران در خصوص پذیرش یا حالا مشروعیت یا عدم مشروعیت اینها بود. به هر حال این حبس وارد قوانین ما شد، مثل همه کشورهای دنیا. حبس ابتداعا خب کیفر خیلی انسانی بود، خیلی هم اثر بخش بود در مقایسه با کیفرهای دیگر، اما کم کم آثار مخرب حبس و هزینه ها و اثرات منفی حبس باعث شد که سیاستی شکل بگیره تحت عنوان سیاست حبس زدایی، در مقابل سیاست حبس گرایی که در دهه 70 بود، در اواخر دهه 80 و دهه 90 سیاست حبس گرایی، حبس زدایی کم کم در واقع میشه با پیروز گفتمان غالب قرار گرفت. اگرچه باز در قانون مجازات اسلامی سال 92 میبینیم که قانونگذار دنبال یک توسعه‌ای در خصوص حبس بوده، نمونش ماده 19 اگر مراجعه بکنید، در حبس درجه 1 ماده که به حبس‌های بیش از 25 سال هم در واقع اشاره کرده و به دنبال توسعه حبس بوده. حالا صرف نظر از این بحث‌ها، عنوان قانون، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. دو تا نکته من میخوام فقط فعلا در خصوص عنوان بگم. ببینید دوستان و همکاران عزیز، عنوان این قانون اگرچه کاهش مجازات حبس تعزیری است، اسمش رو گذاشتم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اما عنوانش رو خیلی بهش اکتفا نکنید، چون در محتوای این قانون فقط حبس نیست که کاهش پیدا کرده، بلکه قانون‌گذار در همین ماده، در همین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راجع به موضوعات دیگر، راجع به نهادها و تأسیسات بسیار دیگری مثل تبدیل، تعدد، تکرار، تعلیق، تخفیف، قابل گذشت بودن، خصوصا این مورد خیلی تاکید میکنم روش، حتی در خصوص خصوصی سازی، در مورد نظارت و نظارت الکترونیک بر محکومان، حتی در خصوص صلاحیت، گاهی هم در خصوص در واقع مرور زمان و حتی شروع و معاونت در جرم صحبت کرده. بنابراین اگرچه حالا عنوان قانون تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هست، اما محتوا عمدتاً، یعنی حتی تمام محتوا نگیم عمدتاً، تمام محتوا مربوط به اصلاح قانون مجازات است. به همین خاطر اگر گفته بشه که این قانون در واقع اصلاحی قانون مجازات است که در عمل هم همین گونه هست، بیراهه نرفتیم. در واقع قانونگذار اگرچه این عنوان رو انتخاب کرده، بیشتر به دنبال تعدیل کاهش حبس بوده، خواسته که با توجه به اون رویکردهایی که وجود داره، با توجه به مضرات حبس، هزینه های زیادی که نظام حبس و گردن اداره کیفری گذاشته، نظرش بر این بودی که حبس رو کم بکنه، حتی از آثار حبس گرایی قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات، منظورم قانون سال 1375 هست، یه مقداری بکاهد. حالا گذشته از این مباحث شاید بگیم تئوری و اکادمیک، که خب ما دانشگاهی ها خیلی برواقع بیشتر دنبال این مباحث هستیم تا مباحث کاربردی، اگرچه کاربردی هم برای ما مهم است، اما هدف از این کارگاه بیشتر بررسی این قانون هست، خصوصا توجه به جدید بودن این قانون. احتمال زیاد، ولی من نمیدونم دوستان که کارآموزی رو شروع کردن، اما فکر میکنم بعد از شروع کارآموزی دوستان این قانون احتمالا تصویب شده و خب ضرورت داره در یک جلسه کارگاهی موضوع مطالعه قرار بگیره. مطالب ریز و درشت فراوانی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هست. نظر من، حالا اگر دوستان در کمیسیون کارآموزی بتونن جلسات بیشتری رو برای بررسی قانون و رویه هایی که الان در حال حاضر در این قانون هست بذارن، فکر میکنم حداقل دو سه جلسه شاید لازم باشه. در یک جلسه من فکر میکنم ما باید خیلی نتونیم تمام مباحث مربوط به قانون رو مطالعه بکنیم، اما حالا به هر حال با توجه به وقتی که داریم این قانون رو سعی میکنیم مطالب مهم بکنیم که خود خیلی کارمندی هست و دوستانمون شاید در کارگاه ساعت بعدی بیشتر بهش اشاره کنن، مورد در واقع مطالعه قرار بدیم. متن اولیه این تر اطلاعا 19 ماده بود، اگرچه الان این قانون در قالب 15 ماده تصویب شده، اما اطلاعا 19 ماده بود که هدفش هم ابتداعا کاستن میزان حبس بود. اما عرض کردم خب در درون این قانون بجز کاهش حبس، ما شاهد موارد و در واقع تغییرات در بسیاری از نهادها و تأسیساتی که در قانون مجازات عمدتا در پس کلیات هست شاهد هستیم. به هر حال بعد از جر و تعدیل ها و اراده که شورای نگهبان این قانون گرفت، این قانون در 15 ماده تصویب شد و در 22/3/99 برآورد همین شد که با تصویب این قانون چیزی حدود بیش از 30-35 هزار زندانی از زندان‌های ما خلاص بشن و ما شاهد یک کاهش در واقع حجم زندانیان در سیستم قضایی خودمون باشیم. به هر حال دغدغه قانونگذار بوده، این دغدغه‌ش هم خب اگرچه ما به فال نیک می‌گیریم ولی کافی نیست. به نظر می‌رسه که قانون مجازات از این حیث نیازمند اصلاحات بیشتری هست. ماده یک این قانون، حالا ما چون قانونش هم اگر دوستان داشته باشم، ما حقوقی عادت داریم که قانون همیشه باید جلومون باشه به سبک دانشگاهی ها. ماده یک این قانون ماده گفته که مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشن. اگرچه حالا صدر این ماده میگه مجازات های مقرر در کتاب پنجم، خودم فکر میکنه که همه مجازاتی که در کتاب پنجم هست همه اون مواد کاهش رو پیدا کردن یا تقلیل پیدا کردن، اما وقتی که به ماده یک مراجعه میکنه میبینیم که فقط در چندین بند فقط به موارد محدود و خاصی اشاره کرده. این نشون میده که این قانون خیلی هم مطابق با اون سیاستی که قانونگذار داشته با صورت نه. شما اگر ماده یک رو در واقع نگاه بکنید به چند تا جرم خاص اشاره کرده. یکی از جرمایی که اشاره کرده ماده 614 قانون مجازات اسلامی هست، بخش تعزیرات، اون ضرب و جرحایی که باعث بیشتر جرح به نظر جراحاتی که باعث یا صدمات بدنی بگیم که باعث ایجاد یه سری از عوارض و نقصان ها در که مجمع علیه میشه و مورد بررسی قرار داده و گفته که حبسش به درجه 6 تبدیل میشه. قبلا این حبسش درجه 5 بود. پس یکی از تغییراتی که در زمینه کاهش مجازات حبس بوده اینه که مجازات جرم ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از درجه 5 تبدیل شده به درجه 6. دیگر ماده‌ای که تغییر پیدا کرده و در راستای قانون کاهش پیدا کرده ماده 621 است، موضوع آدم‌ربایی که خب یکی از پرونده‌هایی که دوستانمون زحمت کشیدن مربوط به همین ماده 621 میشه. تغییری که در ماده 621 حاصل شده اینه که قانون‌گذار ما تفکیک کرده، گفته اگر جرم ارتکابی یعنی آدم‌ربایی به عنف یا به تهدید باشه مجازات آدم روایی به درجه 4 و در غیر این صورت به درجه 5 تبدیل میشه، تفکیک کرده. در حالی که خب در قانون سابق دوستان میدونن که حبس آدم روایی مجازات آدم روایی درجه 3 بود، الان تقریبا یک درجه یا دو درجه کاهش پیدا کرده. و نکته دیگه که در خصوص پس آدم رو واحد مطرح هست، تفسیر ماده 621 که قانون‌گذار با این قانون کاهش چیز نسخ کرد و شروع به جرم آدم رو باید رو بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی و تابع کلیات شروع به جرم کرد. در واقع قانون‌گذار با این کارش اون اختلاف نظرهایی که قبلا ما وجود داشت با تصویر ماده 122 که میگفتن که آیا با تصویر ماده 122 شروع به جرم های خاص مثل 621 هست یا نیست، و دیگه اینا رو جمع کرد و نسخ این تبصره حداقل در مورد ماده 621 بود. این شروع به جرم مطابق در واقع کلیات کرد. ماده دیگه که در ماده یک این قانون در واقع مورد دستکاری قانون‌گذار قرار گرفته ماده 677 قانون مجازات اسلامی هست که مربوط به تخریبه. گفته که اگر میزان خسارت وارده زیر 100 میلیون ریال یا کمتر باشه مجازاتش به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده هستش. در واقع من فکر می‌کنم الان حضور ذهن ندارم، اگر مراجعه بکنم دوستان فکر میکنم قرار 6 ماه تا 3 سال بود ماده 677. الان کاری که قانون گذار کرد در واقع اون درجه این هم کم کرد، از فکر میکنم درجه 6 ماه تا 3 سال بود اون زمان، تبدیلش کرد به فکر کنم درجه 5 بود. الان با این اصلاحی که درش انجام شده و گفته مجازاتش تابع جزای نقدی هست معادل دو برابر معادل خسارت وارده، میشه گفت در واقع میره مجازات اینجور میشه تعزیر درجه 7، خاطر اینکه رأی بعد از علی هم داریم که جرایمی که مجازاتشون حبس باز میکنم جرایمی که مجازاتشون جزای نقدی نسبی هست چون در طبقه بندی ماده 19 نیامده درجه 7 حساب میشن. بنابراین ماده 677 هم دو درجه ثبوت پیدا کرده. دیگر جرمی که کاهش پیدا کرده ماده 684 قانون تعزیرات هست، مربوط به چراندن محصول و تخریب مزارع و زمین های دیگران هست که این هم درجه 6 شده. مجازات موضوع ماده 608 توهین و 697 نشر اکاذیب هم جزای نقدی درجه 6 در واقع تعدیل پیدا کرده. به نکته‌ای که من می‌خواستم در ماده 614 اشاره بکنم از حیث کاربردی یادم رفت اینه که ماده 614 خب ماده پرکاربردی هست، حالا متاسفانه یا خوشبختانه حجم بسیار زیادی از پرونده ها در دادگاه و دادسرا مربوط به ضرب و جرح هست. خب ضرب و جرحایی که ممکنه خیلی هاشون مشمول دیگه 614 داشتن، بنابراین لحاظ کاربردی این ماده 614 میتونه اصلاحیش خیلی مفید باشه. آثاری با تصویب این قانون در ماده 614 وجود اومده، اگه بتونیم چند تا شروع بکنیم، یکیش عدم امکان صدور دستور جلب ابتدایی متهم هست. چون دوستان میدونن که در آن جلسه که فری بعض وقتا هم در مورد بعضی از جرایم پاسپورت یا قاضی میتونه بدون جلب بدون اختیار بده. یکی از مواردی که انجام میدادن خصوصا در مورد ماده 614 بود، الان دیگه امکان توسل قضات به دستور جلب ابتدایی در این دسته جرایم دیگه برداشته شد و باید اول اختیار بدن و بعد از اختیار حالا اگر نیومد متهم میتونن اون جلب کنن. دیگر آثاری که بر اصلاح ماده 604 هست، امکان بهره‌مندی متهم از نهادهای تعلیق و نهادهای میانچیگری در ماده 81 و 82 قانون آیین دادرسی کیفری هست. خب با توجه به این که درجه تعزیر اونا کاهش پیدا کرد، اینه که چنین متهمانی میتونن از نهادهای تعلیقی و نهاد میانچیگری استفاده بکنن. نکته دیگه که میشه به عنوان یک آثار در مورد ماده 614 پیش اشاره کرد، بحث شروع به جرم هست. الان دیگه با توجه به این اصلاحی ماده 614 میشه گفتش که شروع به جرم نداره، چون مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعزیرات درجه 6 7 8 شروع به جرم ندارند و با توجه به ماده 614 هم به حبس درجه 6 تبدیل شده، بنابراین این جرم دیگر شروع به جرم نداره. پیرامون ماده 621 هم این نکته هم در نظر بگیرید، خصوصا در بحث صلاحیت. خب با توجه به اینکه ماده 621 با توجه به این تغییرات در حالت عنف و تهدید درجه 4 شده و در حالت قدمروهای معمولی درجه 5 شده، در خصوص صلاحیت دادگاه ها تغییر قطعا ایجاد میشه. قبلا آدمروهایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود، اما الان با توجه به این تغییرات این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو هست. البته اگر وقت رسیدگی تعیین نکرده باشه، چون دوستان میدونن که مطابق ماده 403 آیین رسیدگی کیفری اگر حالا وقت رسیدگی تعیین شده باشه و دادگاه کیفری یک وارد رسیدگی شده باشه، دیگه نمیتونه قرار عدم صلاحیت صادر بکنه. بنابراین اگر هنوز حالا خیلی وارد ماهیت رسیدگی نشده، وقت رسیدگی تعیین نشده و این قانون تصویب شده و پرونده ای هم در جریان باشه، طبیعتا بایستی که این دادگاه عدم صلاحیت بزنه و پرونده رو به دادگاه کیفری دو ارسال بکنه. اثر دیگری که بر این ماده 621 بار هست، بحث خروج این اتهام و جرم از بازداشت موقت‌هایی بود که در ماده 237 امکان صدورش حالا به تعبیر برخی ها اجباری بود. قبلا این ماده 621 آدم نگاهی از اون دست از موارد بود که پاسپورت میتونست نسبت به این قرار بازداشت موقت صادر بکنه. الان با کاهش درجه این جرم دیگه امکان بازداشت موقت و صدورش برای پاسپورت فراهم است. دوستان اگه دقت کرده باشن میبینن که این قانون فقط عنوانش که میگه کاهش مجازات حبس، فقط بس کاهش مجازات حبس نیست که بگیم حبس کم شده، فلا ماده از قانون کم شده یا زیاد شده، نه، آثار بسیار زیادی عرض کردم در زمین دوائی مختلف، خصوصا در بحث صلاحیت، در بحث آیین دادرسی، مثل موارد همین جلب ها و بازداشت موقت ها و این ها بدن داشته که من خواهش میکنم دوستان حتما در حالا پرونده‌ای که در اختیار میگیرن و پیگیری میکنن حتما بهش توجه داشته باشن. میرسیم به ماده دو. حالا امیدواریم در فرصتی که داریم به کل مواد برسیم. بعضی از مواد توضیحات بیشتری دارن، بعضیش حالا کمتر، بعضیش که اصلا به نظر من مثل تعدد و تکرار باید به کارگاه دیگه براش در نظر بگیریم. ماده دو این قانون یک تبصره رو به شرح زیر به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1292 اضافه کرده. خب دوستان اگر خاطرشون باشه ماده 18 تعریف میکرد تغییراتو برای ما تعریف میکنه. خب خود ماده 18 وقتی که تصویب شد خودش تحولی بود، خودش تغییری بود. ماده 18 در واقع با تعریف عامی که از تغییر داشت دیگه مجازات های بازدارنده رو هم از نظام قضایی ما حذف کرد و اونها رو هم قانونگذار ما مستاقی از تعذیر دونست. به همین خاطر از که در ماده 18 قانونگذار در خصوص موجبات تعذیر به دو موضوع اشاره میکنه. یکی موضوع میگه در دو مورد موجبات تعذیر هست، یکی محرمات شرعی و دیگری نقض مقررات حکومتی. خب حالا ماده 18 که متنش رو خیلی کار نداریم، تبصری که اضافه شده به ماده 18 به نظرم تبصری خوبی هست. من تبصری رو میخونم. میگه چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. و حتی تأکید میکنه که عدم رعایت این تبصره موجب مجازات انتظاری به درجه 4 میشه. این تبصره عزیزان داره در واقع یک اصلی رو در حقوق جزا مطرح میکنه تحت عنوان اصل تعیین حداقل کیفر حبس، متوجه به خود مضراتی که حبس در این سالها داشته. این اصل کم کم شکل گرفتی که اگر هم دادگاه قراره بالاخره حبس رو بده باید از زیاده روی خودداری بکنه و حبس رو بذاره بر تعیین حداقل کیفر حبس. بنابراین اومد این تبصره قاضی رو مکلف کرد، گفت اگر شما میخوای به بیش از حداقل حبس در اون ماده قانونی به فرض اگر 6 ماه حداقل، حد اکثر 3 سال هست، شما اگر میخوای به بیش از 6 ماه رأی بدی باید رأی رو تو مستند بکنی، به دلایل توجیه بکنی که چرا جهاتو بیاری، چرا داری از حد اقل در واقع فراتر میری. خب در قانون ما، در نظام قضایی ما این که چنین تکلیفی باشه وجود نداشت. قبلا مثلا یکی از ایرادات تعذیر قبل از سال 92 و این اصلاحات اخیر بود که قاضی در حد اقل و حد اکثر تعذیر به ما یرا الحاکم واقعا بود. کسی نمیتونست بگه آقا شما چرا 3 سال انتخاب کردیم. ما حالا خودمون خیلی وقتا پرونده داریم میبینیم که من پرونده داشتم کلاه برداری 100 تومن نبوده ولی دادگاه 7 سال حبس داده. برعکس پرونده هم هست که میزانش از 10 برابر این باشه ولی قاضی اومده 2 سال 3 سال حبس داده. هیچ حساب کتابی نبود، اگرچه در قانون در همین ماده 18 هم گفته شده که تعذیر میزانش بایستی بر اساس یه سری فاکتورها باشه، شخصیت تهم، نوع جرم ارتکاب، شیوه ارتکابش و خیلی از فاکتورهای دیگر. حالا خوشبختانه این تبصره خوبی که داره اینه که قاضی رو مکلف کرده که در دادنامه‌اش اگر میخواد از حد اقل پا رو فراتر بذاره بیاره چکار بکنه، اینو توجیه بکنه، مستندسازی بکنه که به دلایلی که حالا در این ماده 18 هست یا در سایر جهات مثل موارد تشدید نوجوه سابقهش خصوصیتش همه اینها بیاره بگه با توجه به این موارد چطور بود قبلا تخفیف میدادن، گفتن با توجه به جوانی متهم، نمیدونم فقدان سابقهش و غیره ما تخفیف میدیم. حالا قاضی هم اگه میخواد بیشتر از حد اقل بده باید همینا رو دوباره بیاره که نوعی و بر اساس اینها بیشتر از حد اقل بده. البته ایرادی که بر تبصره هست تبصره کامل نیست، فقط گفته که اگر این قاضی رعایت نکرد این از موارد تخلف انتظامی است. به نظر میرسه جا داشت که رعایت نکردن این اصل، یعنی اصل تعیین حداقل مجازات حبس، از موارد نقض رأی باشه در مراجع بالاتر. این باعث میشد که قضات ما توجه بیشتری به این اصل و این تبصره داشته باشد. بهتر بود که قانونگذار در همین تبصره، در همین اصلاحیه میگفتش که این اگر قاضی از این مورد تخطی کرد میتونه از موارد نقض رأی باشه. البته خب تفسیری هم که بعضیا میکنن این است که میشه اگر قاضی حالا دوستان اگر موردی داشتن بد نیست استفاده بکنم ازش درم بر میشه اگر چنانچه قاضی از این تبصره دور کرد در مرحله تجدید نظر اینو ببرن تو ماده 457 مصداق اشتباه در تعیین مجازات تلقیش بکنن و با توضیحاتی که به اعراب مرجع بالاتر میدن تجدید نظر رو مجاب بکنن که این یک نوع اشتباه هست در تعیین و میزان مجازات و ببرنش تو موارد اصلاح رأی. خب اینم از تبصره ماده 18 که در قالب ماده 2 این طرح اومده. ماده 3 یک تبصره رو اضافه کرده به عنوان تبصره 6 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92. تبصره 6 اضافه شده اینه، میگه تمام حبس‌های ابدی غیر عادی مقرر در قانون به حبس درجه 1 تبدیل میشن. علت این الحاق این تبصره هم همکاران عزیز به این ایراد برمیگرده که ماده 19 که تعزیر و درجه بندی کرد، ایرادی که بر تقسیم بندی وارد بود خصوصا درجه اول این بود که قانون‌گذار ما در ماده 19 که حالا درجات رو بیان میکنه تکلیف حبس ابد رو مشخص نکرده بود. شما اگر به ماده 19 نگاه کنید بند اول صحبت از حبس بیش از 25 سال میکنه. خب حبس بیش از 25 سال قطعا حبس ابد نیست، اگرچه خیلی ها تفسیر میکردن که حبس بیش از 25 سال یعنی ابد. نه، حبس ابد اصلا نمیشه براش زبان تعیین کرد. ممکنه یکی محکوم بشه به حبس ابد دو سال بعد فوت کنه، ممکنه هم اصلا بره فوت نبکنه. و اینه که واقعا نمیشه حبس بیش از 25 سال رو مترادف کنیم با حبس ابد. حالا علتی هم که قانون‌گذار ما زیر بار حبس ابد در ماده 19 نرفت شاید اون مباحثی بود که در ابتدای صحبت ما عرض کردم به لحاظ مشروعیت حبس این ایده وجود داشت. این ایراد البته در مورد اعدام هم هست. شما الان نگاه بکنید بر ماده 19 اعدام در هیچ کدوم از این درجات نیومده، اعدام های تعزیری ها که در خیلی از قوانین ما مثل مواد مخدر اونها وجود داره تکلیف اعدام هم هنوز در ماده 19 معلوم نیست که آیا اعدام تعزیری درجه 1 2 یا اصلا خارج از این تقسیم بندی هست. این تبصره که اضافه شد به ماده 19 در واقع اومد اون خلایی که در خصوص حبس ابد بود رو برطرف کرد، اومد تمام حبسای ابد غیر حدی، دقت بکنید حبسای ابد حدی مشمول تبصره نیست، اونا خارج از بحث تعزیرات هستن، تو موضوع ماده 19 نیست، اومد گفتش که تمام حبسای غیر حدی، یعنی حالا به عنوان نمونه ما در قوانین پراکنده زیادی حبس ابد غیر عادی داریم، مثلا در ماده 4 قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشاء یا در قانون اخلال در امنیت پرواز یا در قانون امور مربوط به پزشکی و دارویی یا حتی حالا تا یه حدی مواد مخدر. ما اونجا صحبت از حبسای غیر عادی فراوانی داره. البته خوشبختانه این حبسای ابد غیر حدی نادر هستند اما باز هست در قوانین. تبصره میگه که اینها هم جزء در واقع تعزیر درجه 1 هستند. خب این تبصره قطعا آثار و پیامدهایی هم بر جای میذاره. وقتی که حبسای ابد غیر حدی رو قانون‌گذار ما میاره درجه 1 تلقی میکنه طبیعتا بدون آثار نیست. من به چند تا از اون آثارش اشاره میکنم، حالا شاید آثار دیگه هم وجود داشته باشه من به ذهنم نمیرسه، اگر پیدا کردم حتما میگم. ببینید وقتی که حبسه ابد غیر حدی میشن درجه 1 قطعا در مجازات طبعی در ماده 25 تأثیر میذاره باعث میشه که مجازات طبیعی اونها از 7 سال به 3 سال مادی 25 کاهش پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته، این تبصره که تصویب شده محکوم بهره‌مند میشه از نهادهای تخفیف، نهادهای توبه و نهادهای مرور زبان با توجه به ماده 109 قانون مجازات اسلامی. خب به لحاظ آینده رسی کیفری هم یه محدودیت هایی در بحث تحقیقات مقدماتی مثل محدود شدن پاسپورت در صدور حکم جلب ابتدایی و حتی بهره‌مندی متهم از مواردی مثل آزادی مشروط یا نیمه نظام نیمه آزادی، اینا از آثار و تبعات آن خوب یا بد ماده 3 این در واقع قانون هست. ببینیم ماده 4 چی میگه. ماده 4 میگه صدر ماده 23 قانون مجازات اسلامی سبب 92 به شرط زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقا میشود. این قید بندها و تبصره‌های آن ابقا میشود قید زائدی است، وقتی که خب قانونگذار اون بندها و تبصره‌ها رو دست نزده، تغییراتی نکرده، نه نسخشون کرده و نه تغییر داده، دیگه تأکید بر این که اونها سر جاش هست و ابقا میشه تأکید بر یک امری هستش که وجود داره و نیازی به این تأکید نیست. نشون میده قانونگذار ما خیلی در انتخاب واژگان دقت نمیکنه. به هر حال میگه یک تبصره، یعنی میگه صدر ماده 23 قانون مجازات اسلامی به شرط زیر اصلاح میشه. دادگاه میتواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات تکمیلی بندها و تبصره این ماده در واقع محکوم میکنند. تغییری که حالا در ماده 23 انجام شده، تغییر خیلی حالا خیلی مهمی نیست، فقط در بحث تکمیلی هاست. قبلا میگفتش که اگر شخصی تعزیر درجه 1-6 محکوم شده باشه به این تکمیلی ها در واقع محکوم میشه، اما الان در همه تعزیرات، یعنی دیگه محدودش نکرده، تحمیل کیفرهای تکمیلی رو به تعزیر درجه 1-6 بلکه مطلق تعزیرات در تمام درجات باعث میشه که شخص از مجازات تکمیلی هم بی نصیب نبونه. البته خب این یه مقداری قانونگذار در این اصلاحیه در این ماده 4 کمی دور شد از فلسفه خود قانون، چون فلسفه قانون مبنی بر کاهش داستان ها بود، اما الان در این ماده 4 ما میبینیم که قاضی افزایش اختیار پیدا کرده. حالا البته در مورد حبس نیست، این حبسش اختیار در تکمیلی هاست، اما به هر حال این قانون این تیکش از اون موارده هستش که بعد دقیق کنید قطعا عطم سبق نمیشه چون مساعد حال متهم نیست. ماده 5ش اومده ماده 28 قانون مجازات اسلامی رو یک اصلاح جزئی کرده، خیلی کاربردی برای دوستانمون نداره در خصوص بحث تغییر مبالغ جزای نقدی جرائم هست که اومده گفته که علاوه بر جرائم این اختیار رو در واقع داده به وزارت دادگستری که بیاد هم در خصوص جرائم هم در خصوص تخلفات مثل تخلفات رانندگی امسال به هم گفته که هر سه سال یک بار این مبالغ با توجه به تورم افزایش پیدا بکنه، که خیلی حالا موضوع مهمی برای ما در واقع نیست. بپردازیم به ماده 6 این قانون. من دوستان عزیزمون اگر وقتی ابهامی سوالی هست، نمیدونم آقای بیات دوستان میتونن سوال بپرسن یا این سوال
هر کی که سوالی داشت میتونه گزینه دست رو فعال بکنه، هر کدوم از عزیزان سوالی داره گزینه دست رو فعال کنه، من صداشو باز میکنم که بتونه سوالشو طرح کنه.
خب اینجوری باشه بهتر. من گفتم شاید محدود میکنم به ساعت بعدی،
هر زمان هم که شما مناسب دیدین که بچه ها مشارکتی داشته باشن اعلام بفرمایید.
قطعا مشارکت خوبه، چون من هم متکلم وحده بشم حقیقت خسته میشم.
متوجه.
متکلم وحده
بشم. اگر عزیزان کسی این مواد قانونی رو داره برای روخانی مواد هم میتونه کمکمون کنه. اگه کسی مواد رو داره، آمادگی هم داره که بتونه روخانی مواد رو انجام بده، گزینه دست رو فعال کنه که من صداشو فعال کنم.
اونجوری باشه کمک منم میکنن که من تنهایی خسته میشم همین مواد.
بله بله، با همین هدف گفتم.
بسیار خب، ممنونم آقای.
خواهش میکنم. خانم دهخان مثل اینکه آمادگی دارن، خانم قلدانی هم دارن. ببینیم حالا، من صدای هر دو بزرگوار رو فعال کردم.
بفرمایید خانم دهخان، اگر شما فعال شدید.
هنوز تایید نکردن. خانم دهخان، یه گزینه‌ای رو صفحتون میاد، دکمه تایید رو که بزنید صداتون فعال میشه. خانم غلامی، شما هم همینطور. نه، هنوز تایید نشد. خانم غلامی، صدای شما فعال هست.
سلام، صحبت من نباشید.
سلام خانم غلامی. بله بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم.
استاد فرمودید که قانون کاهش مالیات تزریقی خیلی قانون خوبی بوده که حالا اعمال شده، ولی از نظر بنده ماده 25 که قبلا محکومیت قطعی کیفری رو در جرایم عمدی درجه 1-6 میدونست، ولی الان باعث افزایش مجازات شده نه کاهش مجازات. دوست دارم نظرتون رو بدونم در رابطه با این ماده.
25 یا 3؟
25.
خب نگاه بکنید، الان ماده چند رو ما الان خوندیم؟ ماده 4 رو خوندیم دیگه. ماده 24 رو تغییر نداده، ماده 25 رو قانونگذار تغییر نداده، فقط ماده 23 رو در خصوص تکمیلی ها تغییر داده.
در رابطه با مجازات
تبعی
تغییر داده؟
نه، تو این قانون در مورد تبعی ها تغییر ایجاد نشده. ولی ببینید خانم غلامی بودید، درسته؟ ولی یه جایی وقتی که یک درجه مجازاتی کاهش پیدا کرده بر اساس این قانون، به تبعش تکمیلی ها هم کاهش پیدا میکنه. مثل اون مثالی که زدم، حبسای ابد غیر حدی. خب قبلا حبسای ابد غیر حدی مطابق ماده 25 7 سال چیز داشتن دیگه، 7 سال تبعی داشتن، اما الان با توجه به این قانون کاهش پیدا کرده. ماده 23 که در ماده 24 باز میخوام در ماده چند بود، ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط ماده 23 رو اصلاح کرده، دستی به ماده 25 نزده. حالا اگر قانون رو در اختیار دارید یه مروری بکنید، یه نگاهی بکنید بهش.
خاطرم هست که ماده 25 در قانون قبلی گفته شده بود که مجازات ها رو در واقع چنانچه مجازات جرایم محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی درجه 1-6 بود. من شاید اشتباه میکنم، ولی در ماده 25 به این شکل.
نه، ماده 25 خانم غلامی، ماده 25 در خصوص مجازات تبعیه، درست؟ تبعی. ولی ماده 23 در خصوص تکمیلی هاست. قانون کاهش حبس تکمیلی ها رو تغییر داد، اونی که شما می فرمایید در زیر درجه 1-6 بود. من هم عرض کردم در چند دقیقه پیش، گفتم که اصلاحی قانون همین کاهش حبس در خصوص این ماده 23 باعث اتفاقا بدتر شدن وضعیت متهم شده، یعنی مجازات تکمیلی رو توسعه داده. قبلا درجه 1-6 بود، الان مطلق تعزیرات دیگه دارای مجازات تکمیلی، یعنی قاضی در همه تعزیرات میتونه تکمیلی بده.
خواهش
میکنم. آره، مواد شاید اشتباه نگاه کردید، ماده 25 تعدیدی در قانون کاهش حبس نکرد.
یک
دنیا ممنون متشکرم وقتتون
بخیر. خواهش میکنم.
نمیدونم من دیگه چیکار کنم، این صدام شاید پایینه کلن یا این میکروفون من هی میارم شلو.
صدا برای من الان مناسبه، اگه دوستان دیگه یه مشکل دارن اعلام کنن که بررسی کنیم.
احتمالاً آیه باید شاید دوستان بعضی با گوشی وارد میشن، بعضی
بله، با بله.
این تفاوت ها به دستگاه های بچه ها ارتباط داره که کانکت میشن.
بله، ولی من صدای ضبط شده رو انشالله بعدا منتشر میکنم، اونهایی که حالا الان امکان بهره برداری مناسب ندارن بعدا از صدای ضبط شده استفاده کنن.
خب دیگر دوستان اگه سوالی ندارن بریسیم به ماده بعدی که اصلاح ماده 37 است از مواد.
آقای فتی هم دست رو فعال کردن. آقای فتی من صداتون رو فعال کردم، شما هم تایید کنین. بفهم.
بله متشکرم. سلام استاد.
سلام آقای فتی،
خسته نباش.
متشکرم
استاد. یه سوال داشتم خدمتتون.
اگه مربوط به این موادی هست که تا الان گفتم بفرمایید.
بله مربوط به همین. بله استاد، مربوط به تفسیر 6 که تو ماده 3 قانون کاهش اومده صحبت کرده. من سوالم اینه، فرض بفرمایید الان همسه ابدی بابت مواد مخدری صورت گرفته، من سوالم اینه آیا از این به بعد تو حکم صادره که قاضی میده آیا میاد در واقع طبق ماده 3 حکم صادر میکنه یا نه میره حبس ابد و به استناد قانون کاهش میام مثلا درجه 1ش میکنم؟ من این برام سواله که تو حکم چی رو
میگه. یه بار دیگه اگر بگید ممنون میشم.
فرضم به اینه که تو مواد مخدر به یک محکومی حبس ابد داده شده. بله. سوالم اینه، حالا تو حکمی که الان دیگه داره میده آیا مینویسه حبس ابد و به استناد قانون ماده 3 قانون کاهش حالا درجه 1 میدم یا همون از اول درجه 1 رو تو حکمش میاره؟
اگر رأی صادر شده باشه خب تو اجرا احکام باشه میفرستن به دادگاه صادر کننده حکم قطعی. دادگاه صادر کننده حکم قطعی هم بر اساس این تفسیری جدید اونو تبدیلش میکنه به چی؟ به حبس درجه 1. خب حبس درجه 1 هم بیش از 25 ساله. یه ایرادی هم هنوزه بر ماده 19 وارد هست اینه که خب تکلیف حد اکثر اینو مشخص نکرده، گفته حبس بیش از 25 سال.
درست.
این هم خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات هست، یعنی حد اکثر معلوم نیست، حد اقل ما داریم. یعنی کسی که بیچاره‌ای که حبس ابد بوده در مواد مخدر الان مطابق این تفسیر 6 اصلاحی نهایت میشه درجه 1 و درجه 1 هم حداقل 25 سال. یعنی ما میتونیم بگیم که الان دادگاه ها زیر 25 سال نمیتونن به کسی طبق این تفسیر 6 حبس درجه 1 بدن.
درست.
متوجه الان من سوالتون رو من گرفتم پاسخ دادم یا نه؟
استاد من ببخشید، من شاید درست توضیح ندادم. فرض بفهمید الان دیگه قانون کاهش داره اعمال میشه.
بله.
تازه این محکوم رو گرفت، متهم رو گرفتن، محکوم شده به حبس بابت مواد مخدر به اعدام، حبس ابد. عذرخواهی میکنم، حبس ابد. من سوالم اینه، حالا که دیگه قانون کاهش داره اعمال میشه، فرض کنید قاضی همین امروز بخواد حکم صادر کنه، آیا حبس ابد مینویسه و مینویسه به استناد ماده 3 کاهش دادم یا نه صرفا از اول همون ماده 3 قانون کاهش رو اعمال میکنه؟
شما بس باید برگردی به ماده 10 قانون مجازات اسلامی. خب ماده 10 قانون مجازات یک قاعده کلی برای ما داره. وقتی که قانون جدیدی میاد خفیف هست، مساعد هست به حال متهم، اگر هنوز رأی قطعی صادر نشده، پاسخو داده، گفته اگر رأی قطعی صادر نشده قانون جدید حاکم است. یعنی والا به تعبیر شما الان دیگه این متهمی که هنوز رأیش رو صادر نکرده، دادگاه باید بر اساس این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیاد بهش حبس درجه 1 بده. یه به اون ماده اونجا درسته اشاره میکنه به اون، ولی مجازاتی که تعیین میشه دیگه بر اساس این تفسیر است. بله. ولی اگر رأی صادر شده باشه، قطعی شده باشه، باز هم روال بر این است که مرجع اجرای حکم پرونده رو میفرسته به دادگاه صادر کننده حکم طبق همه ماده 11 که چون قانون جدید خفیف است دادگاه تخفیفات رو نسبت به این آقا انجام میده.
متشکرم.
پس دو قسمت بکنید، قبل از صدور قطعی و بعد از صدور حکم.
بله متوجه شدم.
متشکرم. خب دیگر دوستان هستن؟
بله آقای عبدی هم درخواست کردن. ببینم آقای عبدی اگه تایید رو بزنیم میتونیم صحبت کنیم. صدای شما هست.
بله من دارم.
درود بر شما استاد و درود بر آقای ویاد که زحمت این برنامه رو میکشن. خوشحالم که در خدمتتون هستم. استاد توی قانون قبلی، یعنی قانون مجازات 75 اگه اشتباه نکنم، این مجازات های طبیعی به صورت شفاف و روشن بیان شده بود توی قانون، ولی توی قانون مجازات جدید به اون شفافیت یه ماده قانونی بهش اختصاص داده نشده، یا حتی توی تفسیرها باشه.
از قانون مجازات 92
قانون مجازات سال 92
منظورتون کدوم دو تا از قانونه؟
قانون مجازات 7375 و قانون 7392.
خب اینا دو تا قانون متفاوتن. اون قانون مجازات سال 75 مال تعزیرات، این سال 92 مال حدود و قصاص و دیاته. اینا
اون مجازات طبیعی خوبه نه نگاه ۵۵ بود.
نه نگاه کنید، قانون مجازات اسلامی سال 75 فقط بخش تعزیرات و بازدارنده است. خب که ماده 498 بلد شروع می شد اونجا اصلا در حال کلیات مباحثی مثل مجازات های حالا طبعی و طبعی نشده. اینه که میگید با هم منطبق نیست، اصلا دو تا قانون مجازاست. من منظورتون واقعیتش نگرفتم، منظورتون چی هست دقیق؟ چه تغییر
دارید؟ ما در تعزیرات قانون دید اعمال مجازات طبعی رو نداریم. ببینم آیا اون مجازات طبعی که در سال 95 قابل اعتقا بوده هنوز همون اعماله، یه اعماله مجازات طبعی کل پیدا کرده یا اصلا؟
ببین کشورهای طبعی، آقای عبدی، کشورهای طبعی در قانون سابق مجازات اسلامی سال 70 ماده 62 بود دیگه، 62 و 62 مکرر. اینا الان در قانون سال 92 شده ماده 25 و ماده 26. حالا بر اساس این مواد 25 و 26 جدید، اگر اون جرائمی که در قانون تعزیرات هست مشمول این بندهای ماده 25 و 26 بشن، بر اساس اونا تغییرات انجام میشه. و این قانون کاهش حبس تعزیری هم هیچ، من به خانم فکرم غلامی بی توضیح دادم، حتما گوش کردید، وارد ماده 25 و کیفرهای طبعی نشده. دلیلش هم اینه که خب کیفرهای طبعی که حبس نیستن، این قانون دنبال کاهش حبس بود. حالا من فکر میکنم حالا توضیحاتی که اصلا سوال شما هم یه مقداری خارج از بحثوی این قانون کاهش حبس هست، حالا اگر دوست داشتید من در خدمت شما هستم. بعد
صدای گوشیشون ایراد داشت و باعث اکو میشد، من صداشون رو قطع کردم. اگه سوالتون ادامه داره میتونین دوباره گزینه دست رو فعال کنین، اگر نه هم که
خب یه دوره ادامه بدیم بعد حالا بعدم سوال چون که اینجوری پیش بریم بکنم ما یه بایاتی دو سو جلسه بذارید در
بعد. حتما من به کمیسیون اون موضوع رو منتقل میکنم که فرمودین نیاز به جلسات بیشتره. حالا
آره من فکرم الان فرصتی خیلی نشه من بتونم یکی دو تا ماده دیگه بگم، تازه سعی میکنم خلاصه هم بگم ما اینها رو، ولی خب نباتم خیلی خلاصه مطرح بشه و نکات خوبش رو بگیم به بچه‌ها استفاده.
در خدمت
باز اگر نیازی بود بنده هستم یا همکاره دیگه من در خدمت شما هستم. عرضم خدمت شما که دوستان عزیزم، ماده 7 این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رو میخوام با هم یه نگاهی بکنیم که این ماده 7 ماده 6 ماده 6 در صدد اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی بر اومد. ماده 37 دوستان میدونن که در خصوص در واقع تخفیف مجازات یا تبدیل مجازات بود که خب قانونگذار جدید در ماده 6 اومد هم متن مواد رو اصلاح کرد و همین که یک تبصره هم در واقع به این ماده 37 اضافه کرد که حالا هم متن رو با هم مرور میکنیم هم در واقع تبصره رو. ماده 37 رو من دوست دارم که دوستانمون قانون داشته باشن که این تغییرات رو به اینه، حالا اگر لازمه کنار اون قانون یادداشت بکنن، چون خیلی شبیه به هم هست متن اصلاحی و متن قبلی. ماده 37 جدید، باید بگیم دیگه اصلاحی جدید، میگه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل کند. تا اینجاش که تغییری نداشته و این ماده قبلی است. بند الف قبلا میگفت تقلیل حبس به میزان 1 تا 3 درجه. خب ولی نمیگفت کدوم حبس، حبس درجه چند و مبیم 1 تا 3 درجه تخفیف بدیم. در قانون جدید اومد بند الف رو اینجوری اصلاح کردن که گفتن که تقلیل مجازات حبس به میزان 1 تا 3 درجه در مجازات های درجه 4 و بالاتر. این در مجازات درجه 4 یا بالاتر میشه گفت اصلاحی خب جدید هست که میشه گفت خیارات بیشتری رو در واقع به دادگاه ها داده. بند به تقلیل مجازات حبس درجه 5 و درجه 6 به میزان 1 تا 2 درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه 7 حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همون درجه. خب این بنده به اصلا با بنده به سابق خیلی فرق داره. بنده به سابق الان شده بنده په با یه تغییراتی. در واقع میشه گفت بنده به جدید هست، یعنی نبود، سابقه ای نداشت، خانم وزاد به این شکل مطرح نکرده بود. میگه مجازات درجه 7 درجه 5 و درجه 6 رو قاضی میتونه تا 1 تا 2 درجه تخفیف بده یا حتی تبدیل بکنه. اگر دقت بکنید همینجا با بند الف یه تفاوتی هست. بند الف فقط صحبت از اختیار کاهشه، یعنی فقط تقلیل، صحبتی از تبدیل نیست. خب چون خب درجه 4 و بالاتر جرم‌های شدیدتری هست، خانم وزاد خواسته که قاضی اختیاراتش خیلی زیاد در خصوص تخفیف در درجه 1 و 2 و 3 نباشه. بنابراین میگه در بند الف میگه تقلیل رو در خصوص درجه 4 به بالاتر میتونی انجام بدی، حق تبدیل نداری. یعنی در واقع حبسای درجه 1، نتیجه چینه میخوام بگم، حبسای درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 خب قابل تبدیل نیستن. اینا فقط قابل چی هم؟ کاهش هم، قابل تقلیل هم. ولی بالعکس در بند ب قانونگذار ما میگه درجه 5 و درجه 6 اینها هم قابل تبدیل هستند و هم قابل در واقع کاهش هستند. صحبت از تقلیل میکنه، صحبت از تبدیل میکنه. درجه 7 هم حسب مورد باز میگه به جزای نقدی متناسب با همون درجه. یعنی در خصوص درجه 7 هم قانونگذار ما قائل به اختیار دادگاه در خصوص تبدیل مجازات بوده. ولی باز تاکید میکنم که در خصوص درجه 1 و 2 و 3 قانونگذار ما دیگه تبدیل رو نپذیرفته، فقط صحبت از تقلیل یا کاهش میکنه. عرضم به خدمت شما که بند پ میگه تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه 1 تا 4. در قانون سابق واژه کل نبود، فقط مصادره اموال بود، مطلق بود. اما در قانون جدید واژه کل اضافه شد به بحث مصادره. مصادرش هم تخفیفش هم میشه که بالا اون نکته که در واقع دلالت بر کاهش میکنه اینه که خب مصادره کل اموال رو تبدیل کرده به جزای نقدی درجه 1. خب بسیار تغییر و چرخشه بسیار زیادی هست. عجیب قانونگذار ما اومده. خب بالاخره مصادره اموال برای دولت یه درآمدهایی هم داره، اینو کرده به حبس به جزای نقد درجه 1 تا 4. خب ما بریم محل بحث هست. بند ت صحبت از تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال هست. خیلی تغییری نکرده، فقط تنها تغییری که کرده اینه که در قانون سابق میگفت تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت، اینجا در واقع تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت است. میزانش همون میزان هست. جنگ و دعوا بیشتر رو واژه تقلیل یا تبدیل بوده. خب واژه تقلیل درست داره، واژه تبدیل در قانون سابق درست نبود به لحاظ ادبیاتی، چون وقتی شما انفصال دائم رو میکنید انفصال موقت هر دو یه جنس هست، مثل اینکه حبس 10 سال رو میکنید حبس 5 سال. ما وقتی از تبدیل صحبت میکنیم صحبت بر این، سخن بر این است که قرار از این جنس تبدیل به جنس دیگه بشه. خب انفصال دائم بوده شده انفصال موقت، جنس مجازات تغییر پیدا نکرده، بنابراین واژه تبدیل واژه درست نیست، از یه جنس هم واژه تقلیل یا کاهش. بهتر از نکته خاصی نداره، فقط نکتهش در بند 3 همینه. و نهایت بند 3 میگه تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان 1 یا 2 درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همون درجه یا 1 درجه پایین تر. تبصره هم میگه که چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که موجب آن که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط اصلاح می‌شود. دوستان باز اگر در خصوص ماده 6 سوالی ابهامی دارن، بد نیست که ما ماده به ماده اگر ابهام سوالی هست دوستان بپرسن، خب بهتره تا دور نشیم از مواد. نکته دیگه در ماده 37 من نمی بینم، حالا اگر دوستان نکته ای در خصوص این موضوع دارند به منم منتقل بکنن که در موردش با هم گفتگو بکنیم. آقای عبدی باز دست بلند کرده، آقای بیات به ایشان کمک بکنید.
بله صداشون رو فعال کرد. آقای عبدی شما صداتون اکو داره، اگه از هنس فری استفاده کنیم میتونیم صداتون رو داشته باشیم، اینطوری صداتون رو بچه ها متوجه نمیشن و فکر میکنم همه گله میکنن.
صدام اکو داره جناب بیات؟
الان خوبه، ولی وقتی که با هم دیگه صحبت میشه اکو میاد مثل همین. مگر شما سوالتون رو طرح کنید بعد صداتون رو ببندم استاد پاسخ بده.
شما
سوالتون
رو
طرح کنید
بعد صداتون رو ببندم استاد پاسخ بده. سپاسگزارم استاد. در زاده مجدد دارم خدمتتون. قسمت الف فرمودین که کاهش فقط به کاهش مجازات اشاره شده. آیا تبدیل مجازات به نیز زیر مجموعه زیر مجموعه کاهش مجازات نیست؟ یعنی در هر صورت نمی هر صورت مجازات تمدید کنه که یک کنه که یه نوع کاهش.
خب بله تبدیل آقای بیات.
اگر آقای عدی سوال تموم شده من میتونم شما رو ببندم استاد پاسخ بدم.
سپاسگزارم. سالم شده.
سلامت باشی
آقای بیات. من با دوستانمون صحبت میکنم موقع پرسش و پاسخ صدای خودم هم پخش میشه، این مشکل است.
نه ایشان صدا رو هنسفری نبوده، رو اسپیکره، به خاطر اونه. اونایی که آقای سوال کنن ترجیحاً از هنسفری استفاده بکنن، ممنون میشه.
آقای عبدی من توضیح هم بدم. بله تبدیل جزء مقوله تخفیف حساب میشه، منم منظورم همین بوده، چیز دیگه ای نیست. خانم دهخان
اگه سوالی دارین گزینه میکروفون شما فعاله، فقط باید دکمه تایید رو بزنین. بله صدای شما هست خانم دهخان.
مثل که پاسخی نیست. خب
احتمالا مشکل فنی تو دستگاه هست. خب ادامه بدیم بفرمایید.
آره خواهش میکنم. برسیم به ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که ماده 7 در واقع یک تبصره رو الحاق کرده به ماده 47 قانون مجازات اسلامی. خب دوستان ما میدونن ماده 46 و 47 در خصوص تعلیق مجازات بود. ماده 46 در بحث جواز تعلیق بود، شرایط و احکام تعلیق. ماده 47 استثناءاتی رو میگفتش که دادگاه در اون جرائم حق در واقع تعلیق رو نداره. یه دقت کرده باشید ماده 47 در چند مورد اومده گفته که این دسته از جرائم قابل تعلیق نیستند. البته خب موارد ممنوعیت تعلیق فقط در اینجا نیست، ما در قوانین خاصی هم داریم که اون قوانین خاص هم ممکنه جرمی رو قابل تعلیق ندونسته باشن، من جمله کلاهبرداری تبصره یک ماده ای که قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء که طبعا در همین قانون کاهش مجازات حبس این تبصره کلن از نظام قضایی ما حبس شد یعنی دیگه ممنوعیت تعلیق ما در کلاهبرداری نداریم. حتی اون ممنوعیت زیر 1 سال هم که در کلاهبرداری داشتیم دیگه الان میشه گفت دیگه نداریم. اینو حالا در جای خودش حتما بهش میپردازم. حالا به هر حال این ماده 7 میگه که یک تبصره به شرع زیر با ماده 47 قانون مجازات اسلامی افسوده میشه. این تبصره میشه گفتش که خودش استثناء بر استثناست. چرا این حرف رو میزنم؟ چون ماده 46 جواز تعلیق رو میگه، ماده 47 محدودیت ها و استثناءات رو توضیح میده و این ماده هفت جدید اصلاحی جدید خب که یک تبصره اضافه کرده ماده 47 داره در واقع اون استثناءات رو دوباره استثناء میزنه، یعنی به لحاظ اصول فقهی ما دوباره برمیگردیم به اصل، یعنی به جواز، یعنی که در این موارد ما میتونیم تعلیق رو انجام بدیم. خانم دهخان هنوز دستش بالا
سوال استاد سوالش احتمالا میکروفونشون فعال نمیشه، الان صداشون فعاله منتها چون صداشون نمیشنویم احتمالا مشکل از دستگاهه، ولی این پایین تایپ که کردن نوشتن تبصره 37، حالا نمیدونم منظور چی بوده.
تبصره که اضافه شده ماده 37 شاید منظورشون
بوده. خانم دهخان اگه مقدوره تایپ بفرمایین که سوالتون از اون طریق پاسخ بدید.
حالا اگر تایپ کردن شما، من چون نمیبینم تایپ شدن شما احتمالاً
بده. بله حتما حتما.
آره. حالا بپردازیم به این ماده اصلاحی 47 که در قالب یک الحاق یک تبصره به ماده 47 اومده. این تبصره چی میگه؟ تبصره جدید میگه که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمین تعلیق بخشی از مجازات بلا مانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد 639 و 640 قانون تعزیرات در کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند و شروع به جرایم مقدر در این تبصره در واقع بلا مانع است. عرض کردم این تبصره یه جورایی ماده 46 رو تخصیص داده، ماده 46 خودش استثناء بود بر ماده 47 خودش استثناء بود بر ماده 46. وقتی که استثناء بر استثناء میاد ما رجوع میکنیم به اصل. اصل هم در ماده 46 یعنی جواز تعلیق، یعنی که تبصره دوباره امکان رو به ما داده که اون محدودیت ها و ممنوعیت های قبلی رو دور بزنیم و بتونیم این دسته از جرائم رو تعلیق بدیم. خب اینم تأثیر بسیار زیادی در عمل در سرنوشت افراد میتونه داشته باشه. جرائمی که در تبصره اومدن و از ممنوعیت تعلیق در اومدن چیا هستن؟ جرائم علی امنیت داخلی و خارجی، خب دوستان آشنایی دارن منظور چه جرائمی هست. عمدتا جرائم همون ابتدای قانون تعزیرات ماده 498 به بعد هست تا 517 که البته قانونگذار ما در خصوص جرائم علی امنیت داخلی و خارجی فقط میگه بخشی از مجازات قابل تعلیق است. تعلیق تمام در خصوص این دسته از جرائم حالا به لحاظ حساسیت شما حاکمیت و نظم عمومی خیلی نپذیرفته، بخشی رو دقت کرده. همچنین تعلیق جرائم علیه عفت عمومی، البته ما حالا با این عنوان واقعا این عنوان مشکل سازی هست. ما تعریفی از جرائم علیه عفت عمومی یا تقسیم بندی یا جدولی نداریم. حالا سلیقه ایست بعضی از این جرایم، به جز دو تاشون 639 و 640 قانونگذار گفته قابل تعلیق هستند. کلاهبرداری عرض کردم تبصره یک ماده یک قبلا مطلقا کلاهبرداری رو قابل تعلیق نمیدونست. اگر حالا قبلا مراجعه نکردید حتما ببینید و حتی مطمئنم البته برای آزمون وکالت انقدر خوندید که 100% اینو 10 بار خوندید. اونجا میگفتش که قابل تعلیق نیست. الان نه تنها مطابق ماده اصلاحی یعنی تبصره الحاقی نه تنها میشه گفتش که کلاهبرداری دیگه قابل تعلیق هست، بلکه جرائم در حکم کلاهبرداری یا جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشن هم مشمول تعلیق قرار گرفتند. حتی به جز اینها شروع به جرم همه اینها، یعنی همه این جرائم امنیت داخلی، جرائم علیه عفت عمومی و جرائم کلاهبرداری، زیر مجموعه کلاهبرداری، مطابق همین تبصره شروع به جرم این سه دسته از جرائم هم به لحاظ قانونی بلا مانع هست. البته خب تبصره هم تاکید میکنه که دادگاه در تعلیق حتما باید شرایط ماده 46 حتما احراز بشه. بدون اینکه اون شرایط احراز بشه خب جواز تعلیق مناسب نیست. این هم از حالا ماده 47، اگر از همکاران عزیزم در ماده 47 هم در تبصرش صحبتی هست و سوالی به ذهنشون میرسه مطرح بکنم که بریم سراغ ماده 8. آقای فتحی زهرایی.
استاد خسته نباشید.
خیلی ممنون.
با عرض ادب مجدد. استاد فرمودید که تو اول تبصره میگه که تو جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، حالا بعد در انتهاش میاد میگه تعلیق بخشی از مجازات بلا مانع است. آیا این به صلاح دید خود دادرس گذاشته میشه یا این بخشی منظور چقدر عام گفته بخشی رو؟
این البته این محدودیت دایی زهرایی فقط در خصوص قسمت اول، یعنی در جرم علیه امنیت داخلی و خارجی است. در مورد بعدی ها یعنی عفت عمومی و کلاهبرداری این محدودیت اصلا وجود در واقع نداره. اما اینکه حالا میگید بخشی، قانونگذار ما خب چه در این تبصره و حتی در خود ماده 46 که ماده مادر هست در بحث تعلیق، اونجا هم اگر دوستان مراجعه بکنین اختیار دادگاه تمام هست یا قسمتی. خب یعنی گفته تمام یا قسمتی، البته محدودیت براش گذاشته ها، گفته تمام یا قسمتی از مجازات رو 1 تا 5 سال. این دیگه در اختیار دادگاه است. خب
بله،
منتها الان دقت بکنید، الان هم در همین تبصره چون گفته رعایت ماده 46 ضروری است، شما در بحث جرم علی امنیت هم دوباره بعد به شرایط ماده 46 برگردید. اونجا میگه 1 تا 5 سال بخشیش، یعنی میتونه 6 ماه شروع دست قاضی کامل. متاسفانه فلای خوشبختانه این دیگه هیچ قانون‌گذار ما هیچ توضیحی نمیده. اینم فراموش نکنید به هر حال این دیدگاه هنوز هم که هنوز هست، اون دیدگاهی که میگه تعزیر با مایره الحاکم ابتدای انقلاب اصلا نمیپذیرفتن که بیا میگیم آقا تعزیر رو تعیین بکنیم بین 6 ماه تا 3 سال بگیم قاضی در اختیارش باشه. خب اصلا میگفتن تعزیر به ما یارو الحاکم، هر چی حاکم تعیین بکنه. اینم در نظر بگیرید در بحث تعزیرات. خب به هر حال اینجا هم بس همینه. خب یه اختیاری قاضی باید داشته باشه که با توجه به شرایطی که وجود داره حالا بخشی از مجازات رو تعلیق بکنه. بیشتر از این ماده چیزی نداره که من بخوام بگم ضابطه‌ای هست برای تعلیق، چه بخشی چه تمام. تنها ضابطه‌ای که قانونگذار انتهای تبصره میگه رعایت ماده 46 الزام است. ماده 46 هم شما مراجعه میکنید اونجا هم قاضی اختیار داره برای تمام یا بخش یا قسمتی.
خانم دهخان صداتون فعال، صحبت میفرمایید.
سلام استاد.
سلام خانم.
خسته نباشید.
متشکرم. مرسی. با درجه خسته میشه. من تازه موتورم داغ شده.
بله. ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. در مورد تبصره ماده ماده 40 ماده بود که در مورد نه ماده قبل من سوال داشتم. ماده 37 بود. تبصره ماده 37. در واقع تو این تبصره گفته اگر که موجب این مجازات ها بیاد تخفیف پیدا کنه و به حبس کمتر از 91 روز باشه، من الان ماده شو گم کردم متاسفانه، دوباره اون حبس میتونه تبدیل بشه، یعنی دوبار اعمال مخفف میشه برای متهم؟
نه
یا فقط همون یک باری که تخفیف شده؟ زیر این تبصره من درست متوجه نمیشم.
ببینید تبصره داره اینو میگه، میگه اگر دادگاه در مقام تخفیف
در تبصره، بله بله،
شما نگاه بکنید مثلا در تبصره، خب مثال میزنم، اون بند آخر بند آخر ماده 37 میگه بند 3 میگه تقلیل سایر مجازات های تعزیری به 1 یا 2 درجه تبدیل. خب فرض کنید یه شخص
بله.
متهم شده به یه جرم تعزیر درجه 6، درست؟ دادگاه میخواد تخفیف بده به استناد این بند، میخواد 2 درجه بهش تخفیف بده، درجه 6 بوده و میخواد بشه 8 دیگه، درست؟ حبس درجه 8 چقدر؟
تا سه ماه.
این تفسیر داره اینه میگه، میگه اگر در راستای مقررات این ماده خب دادگاه تخفیف و مجازات میده ولی مجبوره در راستای تخفیف میخواد بهش تخفیف بده، میخواد تخفیف رو اعمال بکنه، میبینه حبسی که برای این شخص در راستای تخفیف در نظر میخواد بگیره خب کمتر از 3 ماهه، مثل همون جرمی که مثال زدم درجه 6 متهمه، میخواد حالا محکومش بکنه 2 درجه هم بهش تخفیف بده، خب خود میشه 8 دیگه، 8 هم تا 3 ماهه. میگه دیگه دادگاه در چنین مواردی خب نمیتونه حبس درجه 8 بده، چون حبس درجه 8 میشه زیر 3 ماه و ممنوعه.
بله.
باید کارش بکنه، بعد بره تو فاز مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی بیاد از جایگزین‌های حبس استفاده بکنه.
درسته. ممنونم، مرسی، لطف کردید.
خواهش میکنم.
قربان شما.
متشکرم. خب آقای فتی با سوال داره؟
نه استاد، قبل مونده. نه استاد.
ها مال آقای شاه دوستی دست
آقای رضایی فکر کنم بود، الان اشتباه.
نه آقای شاغلانی اگر
آقای شاغلانی. بله بفرمایید آقای شاغلانی.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
سلام، من هم سلام میکنم. بله
متشکرم. اراده استاد، در مورد ماده 37 من سوال داشتم. آیا امکان تخفیف همزمان ماده 37 و ماده 442 و ماده 459 و ماده 483 آیین دادرسی کیفری همزمان در یک پرونده وجود داره یا خیر؟
خیلی سوال طولانی شد. 483 بود،
442، 483 و 459 آیین دادرسی کیفری.
من الان 483 رو حضور ذهن دارم در جرم غیر قابل گذشت دیگه که اگر
بله 459 هم در مورد دادگاه تجدید نظر صحبت میکنه که محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، میتونه تخفیف بده هرچند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد. ماده 442 هم به اصطلاح تسلیم به حکم است که میفرماید تا یک چهارم میتواند تخفیف دهد. آیا هر 4 مورد، یعنی ماده 37 قانون مجازات اسلامی و این 3 مورد به طور همزمان قابل اعماله؟
نه نمیشه آقای شاغلانی، درست میگم؟
ببینید
اگر نگاه بکنید به این مواد، اینا هر کدوم مال زمان خاصیه، مال زمان خاصی است. میدونی چرا این حرف رو میزنم؟ یعنی اینا توی مقطع خاصی هن، اصلا جمع اینها در یک مقطع زمانی
نه در یک مقطع، در یک پرونده. مثلا دادگاه بدوی اومده به موجب ماده 37 تخفیف داده، بخش دیگری رو دادگاه تجدید نظر تخفیف بده، بعد از اینکه حکم قطعی صادر شد به موجب ماده 483 خود وکیل یا محکوم علیه بیان تقاضای تخفیف بکنن.
اگه شما چنین پرونده ای داشتید و این همه تخفیف بگیری برای موکل، دیگه خیلی وکیل خوبی هستی و حق الوکالی خوبی هم میگیری. این وکیل، این متهم خیلی باید خوش شانس باشه که هم دادگاه بدوی بهش بده و هم تجدید نظر. هم ببینید یه جایی میشه جایی نمیشه، نگاه بکنید. من یکی یکی بگم. خب ببین ماده 37 که هم دادگاه بدوی میتونه استفاده بکنه هم تجدید نظر، یعنی ماده 459 هم برای بعدی هست هم برای تجدید نظر. یعنی تجدید نظر در اساس ماده 459 میتونه از همین ماده 437 استفاده بکنه. خب ولی لاگین ماده 442 دیگه با تجدید نظر قابل جمع نیست آقای شاغلانی.
نیست، درست.
تسلیم به رأی، وقتی شما در بعدی تسلیم به رأی بکنید دیگه تجدید نظر نمیره. پس 442 با این 459 قابل جمع نیست. این 459 با 37 قابل جمعه، یعنی اگر دادگاه بدوی هم تخفیف داد منافات نداره در دادگاه تجدید نظرم، دادگاه تجدید نظرم تخفیف بده.
درست.
پس اینا با هم مشکلی ندارم. میمونه 483. 483 اگر دقت بکنید مال مرحله بعد از قطعیته.
بله.
خب یعنی خارج از این مراحلی است که بدوی و تجدید نظر باشه، ولی امکانش هست. شما در نظر بگید پرونده ای رو متهم بدوی دادگاه بهش تخفیف داده، درست، بعد تسلیم به رأی هم داده، اونجا هم یه تخفیف گرفته، حالا بعد از مدتی رفته رضایت شاکی خصوصیش هم گرفته، به استناد 483 رفته تقاضای تجدید نظر، تقاضای تخفیف هم کرده. پس بنابراین آره اینجوری میشه. باید کیس به کیس های شاغلانی نگاه بکنیم ببینیم میشه یا نه، ولی عموما آره. در من فکر کردم در یه زمان، ولی شما معذرت.
نه نه
برای
پرونده است. آقای دکتر من یه سوال آخرم بپرسم، منظور مجازات قضایی قانونی هستش دیگه، درست؟ قضایی که ملاک نیست در مورد تخفیف.
سوالتون توجه نشدم.
ملاک برای مجازات، مجازات قانونی هست یا قضایی؟
نه دیگه، دادگاه میگه مجازات قانونی رو تخفیف میده.
قانونی رو، درست.
قانونی. مثلا سال حبس تبدیلش کنه یا کاهشش بده. بله مجازاته. مجازات قضایی اون چیزیست که بعد از اعمال تخفیف دادگاه میده، قطعا قانونی. خواهش میکنم.
ممنون هستم.
خب دیگه اگر دوستی سوال نداره برسیم به ماده 8. ماده 8 قانون کاهش مجازات به حبس تعزیری. ماده 8 هم اومده یک تبصره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی اضافه کرده. ماده 57 خب دوستان میدونن در خصوص نظام نیمه آزادی هست. خب این تبصره الحاقی اومده گسترش داده اختیارات، حالا یا مواردی که میشه به زندانی نظام نیمه آزادی رو داشت، اومده در واقع چیز کرده، گسترش داده. در ماده 57 در صدر ماده، خوب اگه دقت بکنید، میگه در حبسای تعزیری 5 تا 7، این درجه 5 تا درجه 7 تا دادگاه میتونه مشروط به شرایطی بیاد محکوم رو تحت نظام نیمه آزادی قرار بده. اما در این تبصره اومده اینو گسترش داده، گفته که نه تنها تعزیر درجه 5 تا 7، بلکه مقررات این ماده، یعنی ماده 57، در مورد حبس‌های تعزیری درجه 2، 3 و 4 هم قابل اعمال است. یعنی اولا که اضافه کرد، اومد 2، 3 و 4 هم اضافه کرد. بنابراین الان ماده 57 نظام نیمه آزادی در مورد در واقع حبس‌های 2، 4، 5، 6، 7 هست، با این تفاوت که در خصوص تعزیرات درجه 2 و 3 و 4 باید در واقع 1/4 مجازات چی بشه؟ اعمال شده باشه. یعنی اینو مشروط کرده در مورد این سه دسته به اینکه شخص بیاد حتما 1/4 مجازات رو انجام بده باشه، در حالی که در درجه 5 و 7 خب چنین چیزی که حالا محدودیت گذراندن باشه وجود نداشت. خب دیگه عرض کنم به خدمت شما که این هم از ماده 8. ماده 9 در خصوص ماده 62 هست، ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اومده در خصوص ماده 62 صحبت کرده. میگه تبصره ماده 62 قانون مجازات اسلامی با عنوان تبصره 1 ابقا و 2 تبصره به عنوان تبصره‌های 2 و 3 به شرح زیر با آن الحاق میشه. متاسفانه اون صدر ماده 9 که اضافه است میگه تبصره ماده 62، یه بارم توضیح دادم در مورد یکی از مواد، میگه با عنوان تبصره 1 ابقا. خب ابقا هست دیگه، وقتی که هست دیگه، شما نسخش نکردی، تغییرش هم ندادی، دیگه چه کار بهش داریم؟ خودش هست، نیاز به تذکر قانون‌گذار که این باشه، سر جاش باشه، مال شماست، هست، نیازی نبوده. فقط دو تا تبصره هست. نتیجتاً این که مطابق ماده 9 این اصلاحیه، این قانون کاهش مجازات حبس، دو تا تبصره اضافه شد به ماده 62. ماده 62 یه تبصره داشت قبلاً، خب و الان دو تا تبصره دو و سه بهش اضافه شده. ماده 62 در مورد چه صحبت میکرد؟ در مورد این صحبت میکرد که در جرم تعزیری درجه 5 تا 7 دادگاه میتونه با داشتن و وجود این سری شرایط محکوم به حبس رو تحت نظارت سامانه‌ای میبره، اون چه که معروف است به نظارت الکترونیک و محکومان رو با استفاده از دستبندهای الکترونیکی. خب ماده 62 خیلی محدود بود، فقط درجه در واقع 5 تا درجه 8 در واقع حبسای سبک رو در نظر بگیره، اما مطابق تبصره 2 این ماده گسترش پیدا کرد، اختیارات دادگاه برای اعمال نظارت الکترونیک اضافه شد و مطابق تبصره 2 در مورد حبسای تعزیر درجه 2 3 و 4 مشروط به این که محکوم حداقل 1/4 مجازات های حبس قابل اعمال رو حبس تعیین شده رو در واقع گذرانده باشه، یعنی 1/4 از اینها رو اگر گذرانده باشه میتونه از مقررات ماده 62 استفاده بکنه. خیلی همین یه ماده خودش میتونه چقدر از زندانیان ما رو آزاد میکنه و در راستای سیاست های زندان دودایی و کاهش جمعیت کیفری زندان بسیاری ماده 62 مورد استفاده قرار میگیره و کاملا به گذشته عطف مسبق میشه. این قانون کاهش حبس تعزیر رو اشاره کردم، دوستان میتونن در خیلی پرونده هایی که حالا بهشون مراجعه میشه بررسی بکنن ببینن که اون حکم شامل حال این مواد میشه، آیا میشه از این مواد برد استفاده کرد. تمام این تأسیساتی که در این قانون کاهش حبس اومده تا اینجا صحبت کردیم دوستان میتونن بر تعلیق، بر تخفیف، بر همه چی استفاده بکنن. خب تبصره 3 هم حالا خیلی بحث به اون صورت کاربردی نیست. تبصره 3 که اضافه شده به ماده 62، در تبصره 3 صحبت از این است که قانونگذار ما گفته که قوه قضاییه میتونه در اجرای این نظارت الکترونیکی بر مجرمین از بخش خصوصی استفاده بکنه. یه بحثی هست تحت عنوان خصوصی سازی حقوق کیفری، خب بیشتر بحث دانشگاهی هست، یه رگه هایی از این بحث خصوصی سازی در امور کیفری پیدا شده. اما دیدید که الان همین ابلاغ های الکترونیک و سنا و اینها همه در راستای همین خصوصی سازی هست. تو خیلی از کشورها حتی از خصوصی سازی زندان ها صحبت کردن، خیلی وقت شاید 20 سال هست که این بحث مطرح هست، زندان ها رو میدن به بخش خصوصی، خیلی هم اتفاقا خوبه، درآمدزایی خوبی هم دولت داره و بخش خصوصی هم از این نعمت برخوردار هست. در کشور ما خیلی کمرنگ، حالا شاید در زندان های تهران امین شاید یه رگه هایی مثلا بوفه‌ای میدونن آشپزخونه یه چیزی رو بدن بخش خصوصی، ولی اونها بیشتر استفاده کردن. حالا تبصره 3 میگه در خصوص نظارت الکترونیک هم قوه قضاییه میتونه البته با نظارت که داره این رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. خب این هم از ماده 8 و ماده 8 بود نگفتم یا ماده 9 بود، ماده 9 بود. برسیم به ماده 10 این قانون که نمیدونم حالا آقای بیات فرصت داریم الان یا باید بریم ساعت بعدی.
حضور قرار تا ساعت 4 بوده، ساعت بعدی هم 4:30 تا 6، حالا دیگه صلاحش با شما که ادامه بدیم یا بمونه برای ساعت.
خب بچه ها میرم اگر بخوان استراحت کنم. من ماده 11 شو خیلی دوست داشتم توضیح بدم، حالا بعد نیست بعد بریم سراغ بحث کارگاهیمون و
بسیار فکر نکنم چند دقیقه ناراحتشون بکنه.
آره اگر خب من 2 تا کیس رو به بچه ها داده بودم، اگر برسیم اونا رو انجام بدیم. ماده 11 ماده خوبیه، من یه توضیح میخوام حالا ابتدای جلسه بعدی در خصوص این ماده بدم، بقیه مباحث حالا یا بموند در یه کارگاهی دیگر یا خود دوستان حتما مراجعه بکنن این مواد رو بخونن. اگر سوالی هست من پاسخ بدم تا بریم یه استراحتی بکنیم.
آقای فتحی مجددن دستشون بالا
هست. خیلی سوال داره فتحی کاملا با این زران
بله با عزتتون صدا وسخایی هم میکنم، ببخشید
اشکال نداره من به اون
زنده بزرگواری. استاد من الان توی یه پرونده مبتلابه هستم، اونم بابت یه محکومیه که تو زندانه و ما به قاضی اجرای احکام هر درخواستی بابت آزادی مشروط نمیدونم تحت سامانه الکترونیکی یا نظام نیمه آزادی درخواست بدیم، ایشون ما رو اجرا میده به شورای طبقه بندی، در حالی که تو قانون کاهش یا تو قانون مجازات اسلامی 92 هیچ اشاره‌ای مثلا تو نظام نیمه آزادی اشاره‌ای به این شورای طبقه بندی نشده که حتما باید تایید شورای طبقه بندی باشه، اما ایشون به هر طریقی ما رو اجرا میده به شورای طبقه بندی که باید محکوم اون امتیازهای لازم برخوردار بشه، اونجا به هر نحوی ایشونو رد میکنن و اجازه نمیده. من سوالم اینه که آیا واقعا تو قانون وقتی ذکر نشده، آیا این قاضی اجرایی میتونه همچین کاری رو بکنه که به هر نحوی مورد ارجاع بده به شورا؟
آقای خطیب، سوالی که شما میکنید خیلی سوال چه گفت سردی هست از این جهت. اینا روز اختیارات اینا، یعنی اینا اگرچه متهم شما همه این شرایط رو داره، درست هم میفرمایید همه شرایط رو داره قانونا و منطقا باید بهش بدیم، اما خب قانونگذار ما توی این دسته از مواد از جمله ماده 57 اینا در قالب اختیار میگه، میگه خب طرف دادگاه میتواند، مثل همون بحث تخفیف هست، شما هزار یک دلیل بیار که موکل من تخفیف شامل حالش هست ولی دادگاه میگه من تکلیفی ندارم. این ایران اساسی است به نظام قضایی ما که باید به نظر من قانونگذار ما اصلاح بکنه. یا آقا جان اگر شرایط وجود داشته باشه دادگاه بی‌جهت نمیتونه، یا لتونه تبصره ماده 18 یه ماده تبصره رو اضافه کرد که اگه دادگاه میخواد به بیش از حد اقل در تعزیرات حبس بده دلیل بیاره. خب مثلا یادتون شما رو چاپ یادتون نباشه در نظام آیین دادرسی قبلی ما وکیل میرفتیم داخل ماده 128 قانون دادرسی قبلی، در که میزدیم میپرسید وکیل شاکس یا وکیل متهم، وکیل متهم بودیم بیرون. خب اختیارات مطلق داشتن، اما الان در حال حاضر میگه آقا اگه میخوای وکیل متهم را ندی باید قرار صادر کنی، یعنی قانونگذار محدودش کرد. توجه عرض همه سیاهی فتی الان این اختیار رو به اینا دادن، متاسفانه زمانت اجرایی هم نداره، میگه بنده قبول نمی کنم، من خدا هم دارم، مورد شما رو من هم دارم. خب تا الان 4-5 بارم رفتیم کمیسیونای عفو کنم اینو نمیشه کاری کرد، مگه بایستی حالا اون قاضی عوض بشه یا اگر میخوای برو با، چون اینا در اختیار در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی دیگه، شما برو دادگاه صادر کننده حکم قطعی اینا رو مطرح بکن توضیح بده، اینم یه راه. البته شاید اون دادگاه صادر کننده حکم قطعی دستور داد پرونده رو بفرستن از اجرای احکام خودش تصمیم بگیره. اینم از آقای فتی اگر صدامو دارید امیدوارم.
من کداش تو چون صدای کداش من صداشون رو بستم الان دوباره فعال.
استاد عذرخواهی میکنم، نمیشه اگر اینجوری قاضی اجرای احکام این مخالفت کرد ما یه لایحه ببریم پیش خود دادستان از دادستان دستور بگیریم برای اینکه ایشون داره ممانعت میکنه از آزادی مشروط محکوم؟
ببینید این کارا میتونید بکنید، به هر حال حکم زیر نظر دادستان داره اجرا میشه، اینم از موارد اجرای حکمه، میتونید به دادستان مراجعه بکنید. خب به هر حال اون قاضی اجرا احکام زیر نظر دادستانی داره کار میکنه. عرض کردم حتی میتونید به دادگاه هم مراجعه بکنید، از دادگاه هم درخواست بکنید.
بله خیلی متشکرم استاد. خیلی متشکرم.
متشکرم. دوستان عزیز یه استراحتی بکنیم، ساعت 4:30 برمیگردیم با ادامه مباحث.